أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در بخش دوم از مسئله 21 سه فرض مطرح شده. فرض اول و فرض دوم را بیان کردیم و دلیلش را هم توضیح دادیم. قبل از اینکه به بیان فرض سوم بپردازیم، فقط یک اشکالی رو که مرحوم آقای خویی نسبت به فرض دوم مطرح کرده اند متعرض بشیم و انشالله فرض سوم را مطرح کنیم. عرض کردیم در فرض دوم بحث بر این است که در این است که اگر ازدواج صورت گرفت، مرد نتوانست بیانه بیاورد و اون زن قسم خورد، چون یمین متوجه به اون زن معقود علیها می شود، اینجا بقیت علی زوجیتها، این بر عقدی که کرده بر این زوجیت باقی می ماند، یعنی عقدش صحیحه و همسر این زوج ثانی محسوب می شود و ادعای مدعی ثابت می شه. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردند که در تعلیقه بر عروه به اون اشاره شده. فرموده و بله، فیه اشکال ولا یبعد ان یکون الوجه الاول اوجه، فان الیمین المردوده فی مفروز المساله تثبت الدعوه السابقه علی العقد. خب ملاحظه فرمودید هم مرحوم سید هم امام در فرض دوم فرمودن این زن به زوجیت خودش باقی میمونه، این عقدی که کرده صحیحه و همسر این مرد محسوب میشود. آقای خویی میفرماید فیه اشکال و بعید نیست در این فرض بگوییم اینجا عقد باطل میشه، این عقد باطل میشه و زن بر زوجیت خودش باقی نمیماند. چرا؟ برای اینکه اون قسمی که رد شده در مفروض مسئله، ادعای سابقه بر عقد را اثبات میکنه. البته این بله،
اون شق دوم تو فرض شده
بله دیگه، اونجا داشت و کذا لو ردت الیمین علل مدعی و نکل عن الیمین. اون ادامه این جمله این رو داشت که اگر این زن قسم نخورد و قسم را به مدعی برگردانه و مدعی هم قسم نخورد، خب این رد قسم از ناحیه مدعی، از ناحیه زن به مدعی و نکول مدعی از قسم جایی برای اثبات دعوای سابقه باقی نمی گذارد. این حاشیه مرحوم آقای خویی با توجه به شماره‌ای که زده اساساً مربوط به این فرض نیست، این رقم و شماره اصلاً اینجا اشتباهه، این مربوط به اون فرض سومه. شما الان عروه رو نگاه کنید، عبارت عروه اینه: و ان لم یکن له بینه و حلفت بقیت علی زوجیتها. اینجا شماره دو نوشته که فیه اشکالون ولا یبعد ان یکون الوجه الاول اوجه. خب دلیلی که میاره چیه؟ فان الیمین المردوده فی مفروض المسئله تثبت الدعوه السابقه علی العقد. خب یمینی که رد شده به مدعی، حالا اگر مدعی قسم نخورد این دیگه چیزی نیست که بخواد اثبات دعوای سابقه بر عقد رو بکنه، این در صورتی معنا دارد که مدعی قسم بخوره. بنابراین این قاعدتاً یک اشتباهی در چاپ این عروه صورت گرفته که گویا ایشون اشکال کردن به فرع دوم، در حالی که این اشکال به فرع دوم نیست، در واقع اشکال به فرع سومه. این در تنظیم این اشتباه کردن. به هر حال به حسب ظاهر اشکال به فرع دومه، به فرض دومه، ولی این در واقع اشکال به فرض دوم نیست، اشکال به فرض سومه، این اشتباهی که اینجا صورت گرفته. بله، یه مطلبی رو عرض به حضور شما ایشون داره که در ادامه اینجا نوشتن و فی حاشیت اخرى منه، و اون مطلب رو نوشتن، اون مربوط به این فرعه. پس اون چه به عنوان اشکال از طرف آقای خویی مطرح شده، این اشکال به فرض دوم مربوط نیست. خب میایم حالا سراغ فرض سوم. فرض سوم این بود که زن از قسم خوردن خودداری کند یا خب اگر از قسم خودداری بکنه اینجا حاکم وارد میشه، قسم رو متوجه مدعی میکنه. یک حالت هم این است که خود زن قسم را به مدعی برمیگردانه، میگه من قسم نمیخورم تو قسم بخور. پس قسم خوردن مدعی یا ناشی از نکول زن از قسم است یا ناشی از رد قسم از سوی زن به مدعی. حالا اینجا مدعی قسم میخوره که این همسر من است. فرمودند دو وجه اینجا هست. یک وجه این که این عقد دوم، این عقد با زوج ثانی باطله، باید از این جدا بشه و همسر اون اولی باشد. وجه دوم این که این عقد باطل نیست، صحیحه. آیون بین این دو نظر اختلاف دارن. مرحوم سید و امام رحمت الله علیه خب تصریح کردن به عدم فساد این عقد. امام فرمود اوجه هما از ثانی. ثانی یعنی عدم و فساد العقد. این عقد صحیحه، باطل نمی شود. مرحوم سید هم همین رو فرموده. عبارت سید رو دقت کنید: و ان ردت الیمین علی المدعی و حلف ففیه وجهان. اگر یمین را برگردونه به سوی مدعی و قسم بخورد، در اینجا دو وجهه. من کشف کونها زوجتن للمدعی فیبطل العقد علیها. این وجه بطلان این عقده. میگه وقتی مدعی قسم میخوره، این کاشف از این است که این زن زوجه همون مدعی بوده، پس اصلا این عقدش باطله. این عقدی که با این مرد انجام داده فاسده. و من ان الیمین المردوده لا یکون مسقطا لحق الغیر و هو الزوج و هازا هو الاوجه. این وجه عدم بطلان عقده. میگه این یمین و قسمی که از طرف زن رد به مدعی شده، این نمیتواند اسقاط حق غیر بکنه. این فوقش اینه که نسبت به این زن یه چیزی رو ثابت میکنه، اما حق غیر را، اون زوج ثانی را ساقط نمی کند. بعدیشون می فرماید این اوجهه، این درسته، این صحیحه که عقد باطل نمیشه. خب پس مرحوم سید و امام رحمت الله علیه از کسانی هستند که قائل به عدم بطلان عقد شدن. از اون ور برخی قائل به بطلان شدن، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی. ببینید مرحوم آقای بروجردی اینجا مرحوم فرمودن بل الاوجه و الاول، یعنی کدام؟ این که این باطل، فیبطل العقد. فانه انما يحلف اليمين المردوده لاثبات ما كانت دعاه عليها حينما كانت خليه عن هذا الزوج ولم يكن للدعواه توجه الیه اصلا. ایشون میفرماید این قسمی که خورده این مدعی، برای چی قسم خورده؟ برای اثبات اون چرا که ادعا کرده بود. کی ادعا کرده بود؟ اون زمانی که هنوز این عقد نکرده بود. پس دعوای این اساسا متوجه این شخص نیست، این از قبل بوده، پس اصلا عقد باطله. مرحوم آقای خویی هم اون عبارتی که خوندیم دقیقا نشون میده مثل همین نظر مرحوم آقای بروجردیه، میگه فَإِنْ بَلَ فِيهِ اشْكَالٌ وَلَا يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ الْأَوَّلْ اوجه فَإِنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَ فِي مَفْرُوزِ الْمَسْأَلَ تُسْبِتُ الدَّعْوَ السَّابَقَةَ عَلَى الْعَقْدِ. این قسمی که این مدعی الان میخوره چی رو ثابت میکنه؟ اون ادعای قبل از عقدو. پس این عقد چیه؟ باطله. اینا همه در عروه، حالا عروه جلد 5 صفحه 616 تعلیقه شماره 2. مرحوم آقای نائینی هم عرض به حضور شما، حالا یه بیانی دارن که حالا اونو بعد عرض میکنیم. پس ببینید مجموعاً دو قول اینجا وجود داره، به حسب ظاهر هر دو هم قویه. یه قول اینه که این عقد باطله، یه قول اینه که این عقد باطل نیست. کسانی که قائل به بطلان عقد شدن و معتقدن این زن باید برگرده به مدعی و از این زوج دوم جدا بشه، عمدتاً تکیهشون بر این است که کار رسیده به قسم خوردن مدعی. دقت کنید، زن قسم نخورده، نکول کرده از قسم. حالا یا حاکم این رو رد کرده به مدعی، گفته تو قسم بخور، یا اصلا خود زن مطالبه قسم کرده، ردت علی المدعی، میگه من قسم نمیخورم، تو قسم بخور. دقت کنید، و این قسم خورده، متعلق قسم این مرد چیه؟ قسم میخوره بر زوجیت. چون ادعای او قبل از عقد بوده و الان داره قسم میخوره، تا اون ادعای قبل از عقد را ثابت بکنه، در حالی که قسم خوردن هم به عهده او گذاشته شده، حالا یا حاکم یا زن. خب وقتی این قسم میخوره، همون ادعایی که قبل از عقد داشته را ثابت میکنه. خب وقتی زوجیت ثابت شد، معلوم میشه این زوجیت دوم و عقد دوم باطله، چون ظرف قسم او یا متعلق قسم او زوجیت این زن و ادعایی بوده که قبل از این عقد داشته، با این قسم همون ثابت میشه. خب اون ثابت شد، دیگه نوبت به این زوجیت نمیرسه. اگه قرار این قسم اثری نداشته باشه، خب چرا بهش میگید قسم بخور؟ شما از یه طرف میگید قسم بخور، از یه طرف میخواید بر این قسم اثری مترتب نکنید. این با هم قابل جمع نیست. این اصل حرف مرحوم آقای بروجردیه و آقای خویی هم همینو فرموده، غیر از این چیزی نیست. میگه وقتی این قسم میاد اون ادعایی را که قبل از عقد مطرح کرده بود، یعنی همون زوجیت، این با قسم ثابت میشه، با قسم ثابت میشود زوجیت و هذه المرأه والمدعی. خب اگر زوجیت اینا قبل از عقد ثابت شد، پس معلوم شد این عقد بعدی فاسد بوده، این باید از این دومی جدا بشه برگرده به مدعی. این دلیل وجه اول. دلیل وجه دوم، دقت بکنید، این است که بله قسم متوجه مدعی شده، یا به درخواست حاکم یا به درخواست زن، بالاخره قسم متوجه مدعی شده. اما این قسم نهایتش این است که اثبات می کند زوجیت را و نافذ است تا جایی که منافی حق غیر نباشد. الان برای این مرد، این زوج ثانی، حقی پیدا شده، به سبب عقد یه حقی پیدا شده، این شده شوهر این. اون قسم میتواند نسبت به این زن اثری داشته باشه، اما نسبت به مرد اثری نداره. اون شخص ثالثه که پاش اینجا به میدان به میان آمده. خب این قسم بخوره، اون حق او رو چیکار میخواید بکنید شما؟ پس دلیل نفوذ قسم تا جایی کارایی دارد که منافی با حق غیر و شخص ثالث نباشد. اینجا ممکنه کسی بگوید خب اگر این چنینه، پس چرا اصلا به این مدعی میگید قسم بخور؟ این قسم چه فایده ای داره؟ شما از یک طرف به این شخص میگید قسم بخور، یا زن این مطالبه رو میکنه یا حاکم، اما وقتی قسم هم میخوره میگید هیچ اثری نداره، عقد باطل نمیشه. پس چه اثر و فایده‌ای برای این قسم متصوره؟ آیون پاسخ میدن. خود مرحوم سید هم در متن عروه به این پاسخ داده، امام هم همین رو تو تحریر پاسخ دادن. دقت کنید، کسانی که قائل به عدم بطلان عقدند، در واقع کأنه برای قسم هیچ اثر و فائده‌ای قائل نشدن، چون به مدعی میگن قسم بخور، اما وقتی قسم میخوره میگه هیچ فایده نداره، این زن همون زوجه این مرد دوم باقی میموند. میگه فایدهش اینه، اگر این زوج دوم طلاق داد این زن را، یا در حالی که شوهر این زن است از دنیا رفت، اونگاه این باید برگرده زن مدعی بشه، یعنی برگرده بون دیگه نمیتونه بره همسر کسی دیگری بشه. عبارت تحریر رو دقت کنید. امام فرمود اوجههما الثانی، یعنی چی؟ یعنی عقد باطل نمیشه، لکن این در حقیقت دفع این پرسش و انقلت و اشکال مقدره که خب عقد اگه باطل نشه قسم مدعی پس چه فایده ای داره؟ میگه ها اذا طلقها الذی عقد علیها او مات عنها زال المانع. میگه اگر این دومی طلاق بده اون زنی را که عقد کرده یا بمیرد از این زن در حالی که شوهر این زن است، مانع برطرف میشه، فایده اون قسم اینجا ظاهر میشود. فترد الی المدعی بسبب حلفه المردود علیه من الحاکم اول منکر. فایدهش اینه اون قسمی که حاکم بهش گفت بخور یا خود زن قسم را به او برگرداند، با طلاق یا فوت شوهر این به چی برمیگرده؟ به اون مدعی برمیگرده، به مدعی. اینم فایده قسم. همین رو دقیقاً مرحوم سید داره در ادامه مسئله وقتی فرمود و هازا هو الاوجه، میگه فیثمرو. فایده این قسم چیه؟ ثمره این قسم چیه؟ فی ما اذا طلقها از زوج او مات عنها فانها حین اذن ترد علی المدعی. دقیقا همین ثمره رو ذکر کردم. خب ممکن است پس دو تا وجه معلوم شد عرض به حضور شما. یه اشکالی که متوجه قول دوم یعنی امام و مرحوم سید هم بودن پاسخ دادن. یه اشکال دیگری هم اینجا مطرح است و اون اینه که اگر ما حکم به بطلان عقد نکنیم، این اشکال دومی که نسبت به قول امام و سید ممکنه مطرح بشه، میگه اگر ما حکم به بطلان عقد نکنیم خب به این دلیل که منافیه با حق غیره، خب از این برم باعث بطلان حق مدعی شده. بالاخره این مدعی حقی داشته قسم بخوره، وقتی قسم را به او برگرداندند یا حاکم یا خود زن قسم را به سوی مدعی برگرداند، این یه حقی پیدا کرد. خب شما با این کار در واقع دارید حق او را از بین میبرید، لذا باید جلوش گرفته بشه. پاسخ همان است که قبلا داده شد. میگن اولا اساس ادعای مدعی حقی برای او نیست بلکه یک حکمه. و این حکم هم مربوط به زنی است که هیچ مشکلی نداشته باشه. خب الان که ازدواج کرده دیگه اون حق و حکم از بین رفته، یعنی موضوع اون حکم الان از بین رفته، قبلا ادعا کرده بود هیچ بیانه و به اصطلاح شاهدی نداشت، الان که ازدواج کرده پای غیر در میانه. به عبارت دیگر این ازدواج با زوج ثانی، حالا این مرد در واقع موضوع اون حکم را، یعنی موضوع اقامت و دعوا را و موضوع قسم را برای اثبات زوجیت خودش از بین میبرد. خب وقتی موضوع از بین رفت دیگه جایی برای بازگشت این زن باقی نمیمونه. این جدن از اون مسائلی است که طرفینش هر دو حرفا، حرفای این اینجاها اجتهاد معلوم میشه که چقدر بالاخره عمیقه.
اینجا هم دقیقا همین،
اونجا گفتن حق نیست اصلا، حکمه،
هرچی باشه
تفویت از حق، اون اصلا حقی نیست، اونا میگن حقی نیست، حقی نداشته، چه حقی اومده یه ادعا کرده. بله، لهو ان یقیم الدعوا، حقه یا جوازه، حالا حق نگیم، جواز اقامت و دعوا داشته، میتونسته اقامه دعوا کنه، این حکمم که مشکلی نداره، اقامه دعوا کرده و او، خب این نمیتونه مانع ازدواج اون زن بشه. آره نه، مال قبل رو دارم میگم، الان
بعد از تزویج،
بله این مال بعد از تزویج،
همین جو حکم فرمودن که رغم اینکه ازدواج دو با انجام بوده، فرمودن که ازدواج جدید فاسده و حرف مدعی و
آها میگن بین بینه و یمین فرقه. بینه اثبات میکند زوجیت را، ولی ادله نفوذ یمین این قدرت را ندارد که اثبات بکند زوجیت را به گونه ای که مبطل این عقد محسوب بشه. بله سوال خوبیه. ببینید بعضیا این رو تنظیر کردند به کسی که نماز خونده، بعد از نماز شک در طهارت پیدا کرده که اصلا من وضو داشتم، حالا فرض کنی حالت سابقه ای هم براش اصلا نداره، شک در طهارت در نماز کرده، گفتن با اصل صحت صلات حکم به صحت این نماز میشه. خب وقتی حکم به صحت این نماز میشه یعنی چی؟ یعنی بنا رو بر این بگذار که در طهارت حاصل بوده. اما آیا با این اصل میتواند طهارت خودش را اثبات کنه به گونه ای که نمازهای بعدی را هم بتونه بخونه یا نه؟ میگن نه. اینجا فقط به لحاظ این نماز با اصالت و صحه مشکل حل میشه، اما برای نمازهای بعدی چی؟ باید بره وضو بگیره. خب آقا اگه این چطور شما اونجا میگید با اصالت و صحه این نماز صحیح میشه؟ اصالت و صحه یعنی این نماز صحیحه، نماز صحیح یعنی شرط طهارت رو داشته. خب اگه شرط طهارت رو داشته چرا نتونه از این به بعد نماز بخونه؟ میگن اون اصالت و صحه نفوذش فقط برای همین نماز بوده، برای نمازهای بعدی نمیتونه با اون نماز بخونه. اینجا هم همینطوره، میگن این یمین اثبات زوجیت رجل مدعی را به نحو مطلق نمی کنند. من وجهن اثبات میکنه اما مطلقا اثبات نمیکنه، به خلاف البینه. بینه اثبات زوجیت میکنه مطلقا، ادله بینه فرق میکنه با ادله یمین. قدرت ادله بینه خیلی بیشتر از ادله یمینه. ادله بینه نفوذ بینه را مطلقا ثابت میکنه، میگه معتبر مطلقا. اما در مورد یمین اینجور نیست. یعنی میگن یمین، یمین مردوده، مثل عرض به حضور شما این اصله. حالا بعضی ها میگن همین برای نفی زوجیت دیگری دیر شد کافیه، بعضی ها میگن نه. این واقعا هر دو طرف ماجرا حرفای یعنی از یه جهت این حرف درسته، از جهت اون درسته. حالا یه تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله.